عرض کردیم که در آیات شریفه‌ای که درباره رفتار مردم با انبیا و رفتار خدا با مردم وارد شده بود، مسائل مهمی درباره دیدگاه جامعه شناختی اسلام میشه استفاده کرد که البته بررسی کامل اینها در این فرصت کوتاه میسر نیست، ولی اجمالاً نتایجی که از این آیات به دست میاد و میتونه مبدأ باشه برای تحقیقات وسیعی در این زمینه به طور خلاصه و فشرده عرض میکنه. نکته اولی که در این بیانات جالب توجه هست اینه که قرآن کریم در بیان پدیده های اجتماعی و تحولات اجتماعی همون اسلوب خاص خودش را در تبیین پدیده ها و تحولات عالم هستی اعمال میکنه، یعنی به همه اینها یک سبقه توحیدی میده و ارتباط اینها را با خدا و اینکه خدا مؤثر حقیقی هست رعایت میفهمند. وقتی مرور اجمالی روی این آیات میکنید میبینید که پیدایش این پدیده‌ها و تحولات را به خدا مستند میکنید و در بحث خداشناسی به این مطلب اشاره کردیم که یک اسلوب خاص قرآن هست که جنبه تربیتی داره و در مقام بیان پدیده‌ها و قوانین حاکم بر هستی همه را مستند به اراده خدا، اذن خدا، تقدیر و قضای الهی می‌فرماید و در مقام این است که مردم را به سوی توحید افعالی سوق بده. در اینجا هم همینطوره، انقراض یک اقوامی را می‌فرماید ما هلاک کردیم اونها را، پیدایش اقوام جدید را می‌فرماید ما انشاء کردیم قوم جدیدی را، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. و حتی عواملی که 100% مربوط به قشر خاصی از جامعه هست و اونها مسئولش هستند، در این حال اینها را بی ارتباط با اراده کلی الهی نمیدونه. در مواردی که کاری را به کسی، به قومی، به گروهی نسبت میده، در این حال از نسبت دادنش به خدای متعال در یک مرتبه عالی تری غفلت نمی کنه. همون مسئله امر بین الامرین است که همه افعال در این حالی که مستند به فاعل‌های قریبشون هستند و مسئول اونها هم همون فاعل‌ها هستند، در این حال ارتباط با خدا دارن و در یک مرتبه عالی تری فعل الهی تلقی میشن. این یک نکته است که حالا بعضی آیات را که به مناسبت خوندم باز روش تأکید میکنم که این اسلوب را بهش توجه داشته باشید. نکته دوم این است که در تحولات اجتماعی هیچگاه قرآن کریم مردمی را که مرتکب اعمالی شدند غیر مسئول نمیدونه. هر گونه عامل روانی یا اجتماعی را در این حالی که میپذیره، ولی اینها را موجب جبر و رفع مسئولیت مرتکبین نمیشناسه. و تأکید میکنه که کسانی که این کارها را مرتکب شدند اینها مسئولیت خودشون سر جای خودش محفوظه. به عنوان نمونه این آیه را از سوره اسراء مورد توجه قرار بدید. میفرماید ولا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ کس بار دیگری را نمیکشه، هر کسی مسئول کار خودش. بعد میفرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، هر جمعیتی مسئول کار خودشون هستن، هر فردی مسئول کار خودش هست و ما هم وقتی کسانی را عذاب کردیم بعد از این بود که حجت را برشون تمام کردیم، پیامبر فرستادیم، حجت برشون تمام شد، اگر هدایت نشدند و آگاهانه راه خطایی را انتخاب کردند مورد عقوبت قرار گرفتند. بلافاصله می فرماید و اذا اردنا ان نهلك قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. دنبالش هم می فرماید من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. در بین این آیات، این آیه را من خوندم تا سیاق آیات به دستتون بیاد همه را. محل شاهدم آیه دومی است و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جلوتر فرموده که لا تزر وازره وزر اخرى، هیچ کسی به گناه دیگری عفو نمیشه، و فرموده که اگر عذابی هم بر کسی نازل کردیم بعد از اتمام حجت است. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. بعضی که اینها رو فرموده، حالا میفرماد و اذا اردنا ان نهلك قریتن امرنا مترفیها، هنگامی که ما اراده کنیم که مردمی را هلاک کنیم این کار را میکنیم، امرنا مترفیها. با توجه به مضمون سابق آیه و قواعد کلی که ضوابط کلی که بعداً بیان می‌فرماید، اراده خدا بر اهلاک مردمی گزاف نیست. وقتی خدا اراده می‌کنه اهلاک کنه و عذاب کنه مردمی را که حجت برشون تمام شده باشه، جلوتر فرمود و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب حالا وقتی خدا میخواد عذاب کنه کسانی را، چه کسانی را عذاب میکنه؟ طبعا اونایی که پیغمبر براشون فرستاده، حجت براشون تمام شده، راه حق را شناختن و عمدن و با سوء اختیار خودشون از پذیرفتن حق امتناع کردن. چنین مردمی مستحق عقوبت هستند و هلاک میشن. اما جریان کار به این صورته که امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیر. درباره این امرنا مترفیها ففسقوا فیها مفسرین بیانات مختلفی دارن. بعضی گفتن منظور این است که امرنا مترفیها به این که مثلا رعایت عدل بکنند، احکام خدا را عمل کنند، ولی اونها مخالفت کردند، ففسقوا فیها. بعضی گفتند امرنا فیها، امرنا در اینجا معنی امرنا داره، یعنی جعلنا مترفیها امراء. ولی ظاهرن هر دو این تفسیرها با ظاهر آیه سازگار نیست. امر امر تکوینی است نه امر تشریعی. وقتی ما میخوایم مردمی را هلاک کنیم، تکوینن مترفین به فسق و فجور میپردازن و چون کار اینها در یک مرتبه عالی‌تری مربوط به خداست، یعنی خداست که این نظام را برقرار کرده و مترفین به وجود میان و به فسق و فجور میپردازن، پس این امر تکوینی الهی بهش تعلق گرفته. نظام احسن چنین چیزی را اقتضا میکنه که انسان ها مورد آزمایش قرار بگیرند و کسانی به سوء اختیار خودشون راه خطا را برگزینند. پس امرنا منظور امر تشریعی نیست که بگیم امر خدا حتما به کار خوب تعلق میگیره، پس امرنا مترفی ها لیعدلو مثلا یا لیوتی او مثلا انبیاء را یا دستورات خدا را، اونطوری که به نظر میرسه این است که امرنا امر تکوینی است، یعنی اراده خدا بر این تعلق میگیره که مترفین به فسق بپردازن. این اراده هم اراده تکوینی است نه اراده تشریعی. در جای خودش در بحث اراده عرض کردیم که اراده دو قسم، اون چه در عالم واقع میشه از اطاعت و عصیان، از کفر و ایمان، متعلق اراده تکوینی، امر تکوینی، تقدیر و قضاء الهی هست و هیچ اشکالی هم نداره، به خاطر اینکه از مجرای اختیار خود افراد تحقق پیدا میکنه و موجب جبر نمیشه. به هر حال حالا چه امر تکوینی باشه و چه تشریعی، که اگر تشریعی باشه ناچار متعلقش محذوفه، یعنی امر نامترفی ها به این که کار خوب انجام بدن، ولی اونها فسقو مخالفت کردند و نافرمانی کردند. فحق علیه القول، اون وقت سخن خدا درباره اونها ثابت شد. قول الهی همین بوده که کسانی که مرتکب فسق و فجور بشند و به یک مرز خاصی که میرسند مورد عذاب و نقمت الهی قرار بگیرند. فدمرناه و تدمیرا، وقتی مصداق این قاعده قرار گرفتند ما اونها را سرنگون کردیم، زیر و رو کردیم. در این آیه ملاحظه می فرمایید که حتی هلاکت اینها و فسق و فجوری که مقدمه بود برای هلاکتشون مستند به اراده و امر الهی شده. یعنی اون نکته اول کاملا در اینجا هویداست که اینها را خارج از دایره اراده و امر تکوینی الهی نمیدونه، یک جریانی است که خدا برقرار کرده بدون اینکه موجب جبری برای افراد بشه. نظیرش اون آیه است که و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها ففسقوا لیمکروا فیها و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها و ما یمکرون به انفسهم و ما یشعرون. در هر جامعه ما بزرگان اون جامعه، بزرگان مجرمشون را قرار دادیم تا اینکه به مکر و حیله بپردازن. این جعل یک جعل تکوینی است، مثل کذالک جعلنا لکل نبی عدوان. این معناش این نیست که کاری که اونها میکنن کار خوبی خواهد بود یا مسئول نیستن در کارشون. تأکید بر این است که این خارج از اراده خدا نیست، خدا محکوم واقع نشده، مغلوب واقع نشده، همه اینها طبق امر و اراده تکوینی الهی است. او خواسته که انسانها آزاد و مختار باشند و به این کارها به سوء اختیار خودشون بپردازند. و در این حال میبینید که رفع مسئولیت از اینا نمی کنه و جلوترم قبلا تمهید میکنه برای این مطلب، زمینه سازی میکنه که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، اینها که عذاب میشن نتیجه اعمال خودشونه، کسی بار دیگری را تحمل نمیکنه، خدا هم به اینها ظلم نمیکنه، مستحق عقاب میشن به سوء اختیار خودشون و این جریان تحقق پیدا. نکته دیگری که از این آیات استفاده میشد اینه که برخلاف اون چه بعضی از جامعه شناسان تصور کردند، قشرها یا طبقات جامعه مسدود و بسته نیستند از دیدگاه قرآن. در بعضی از نظام‌های اجتماعی سابق چنین گرایش‌هایی وجود داشته که جامعه به قشرها یا طبقات مختلفی تقسیم می‌شدند و اینها بسته بوده، یعنی نه کسی از این قشر خارج می‌شده به قشر دیگری ملحق بشه و نه از قشر دیگری کسی می‌تونسته وارد اینها بشه. حالا این طبقه بندی‌ها یا قشر بندی‌ها بر چه اساسی بوده؟ بر اساس نژاد بوده یا بر اساس رنگ پوست بوده یا چیزهای دیگری؟ به هر حال این از نظر اسلام مورد قبول نیست و هیچ جا هم روی این مسئله تکیه نکرده، قشر سفید پوستی جا نگفته، قشر سیاه پوستی جا نگفته، طبقه بردگان هیچ جا نفرموده. پس این اختلافاتی که بین قشرهای جامعه هست یک چیز ثابت و بسته و غیر قابل تغییری از دیدگاه قرآن نیست. البته اصل اختلافات وجود داشته و در نظام احسن هم منظور است و میباید هم وجود داشته باشد. یه دسته از این اختلافات اختلافات نژادی است، قرآن اینو میپذیرد ولی ملاک ارزش نمیدونه. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف، در اثر یه عوامل طبیعی اختلافاتی بین مردم به وجود میاد، طوایفی قبایلی به وجود میان و از همدیگه هم متمایز هستند، ولی این ملاک ارزشی نیست. اینجور اختلافات میبایست باشه و حکمت الهی هم اقتضا میکنه. بعضی دیگه طبقه بندی جامعه را بر اساس اقتصاد قرار دادن، به خصوص در مکتب مارکسیسم، که جامعه به طبقاتی از لحاظ اقتصادی تقسیم میشن. در هر جامعه ای بر حسب نظام های خاصی که داشته همیشه دو طبقه وجود داشته، یک طبقه حاکمه و یک طبقه محکوم و محروم. و ملاک حاکم بودن یا محکوم بودن امور اقتصادی بوده. این جور طبقه بندی هم از نظر اسلام مورد قبول نیست. گاهی توهم میشه که بعضی از تعبیرات قرآن کریم موهم پذیرفتن چنین طبقه بندی است، چنان که بعضی از گروه های التقاطی این تفسیرهای نادرست را نسبت به بعضی از آیات کردند و خواستند که بعضی از آیات قرآنی را تطبیق کنند بر بینش مارکسیستی درباره جامعه و تاریخ و بگن قرآن هم میپذیرد که مردم به دو طبقه تقسیم میشن، مستکبر و مستضعف، ثروتمند و فقیر، و این عامل اقتصادی هست که موجب حرکت تاریخ هست یا موجب تحولات جامعه هست و این زیربنای سایر مسائل اجتماعی است. ولی با دقت در آیاتی که قرائت شد و در بارش بحث شد روشن میشه که این تطبیق به هیچ وجه با مفاد آیات قرآن کریم وفق نمیده. دیدیم که قرآن کریم مستضعفین را به چند صورت بیان می کنید. در یک جام ذکری از مستضعفین میکنه به عنوان مردمی که میبایست مورد حمایت قرار بگیرن و تحریص و ترغیب میکنه مؤمنین را که به حمایت اونها برخیزن. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. چرا در راه نجات مستضعفین قیام نمی کنید، قتال نمی کنید تا اینکه اونها را نجات بدید؟ مردان و زنان و بچه های ناتوانی که این صفات را دارند، الذين، اون کسانی که میگن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، کسانی که میگن پروردگارا ما را از این مردمی، از این جامعه ای که مردمش ستمگر هستند نجات بده. اینها مستضعفینی هستند که مؤمنند، خداشناسند، میگن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها و میخواند که از این جامعه جدا بشند و در یک جامعه مسلمانی درج بشند یا جامعه مستقلی تشکیل بدن، ولی قدرتشو ندارن. مثل مستضعفین مؤمنین که در مکه بودند و تحت سیطره کفار بودند و نمیتونستند که مهاجرت کنند. خدا مؤمنین را ترغیب میکنه که برید با کفار بجنگید و این مستضعفین را نجاتشون بدید. اینا از خدا نجاتشون رو میخوان، خدا هم داره دعاشون رو مستجاب میکنه. مؤمنین را تحریص میکنه که برید با کفار مکه بجنگید تا این مستضعفین نجات پیدا کنه. اینها مستضعف هستند، ولی استضعافشون موجب این نشده که در اون جامعه هضم بشن، عقاید و افکار و مشی اون جامعه را بپذیرن. اینا در مقابل اونها استقلال خودشون را حفظ کردن، ایمان به خدا آوردن، تحت تأثیر جو اجتماعی واقع نشدن و اون چی میتونستن هم در راه انجام وظایفشون تلاش کردن، بیش از این نمیتونن. چنین مردمی مستحق حمایت و رعایت هستند و سایر مؤمنین باید به کمک اونها بشتابند. اما یه دسته دیگه از مستضعفین را محکوم میکنه. وقتی ملائکه جانشون را میگیرند بهشون میگن فیمه کنتم قالو کننا مستضعفین فی الارض الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، به خودشون ستم کردن اینا. بهشون میگن که شما کجا بودید؟ در چه حالی بودید؟ در چه کاری بودید؟ جواب میدن کننا مستضعفین فی الارض. ازشون نمیپذیرند، این موجب سلب مسئولیت شما نمیشه. در جوابشون میگن الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، درسته شما در اون جامعه مستضعف بودید ولی میتونستید از اون جامعه خارج بشید، مهاجرت کنید، چرا نکردید؟ پس مستضعف مسئول و مستضعفی که عرض کنم مورد مؤاخذه هست و مورد نکوهش هست هم داریم. از اینا روشن‌تر اون آیاتی است که جدال بین مستکبرین و مستضعفین را در جهنم بیان می‌کرد. می‌فرماید در جهنم مستکبرین و مستضعفین به جدال می‌پردازند. مستضعفین میگن تقصیر شماها بود که ما کافر شدیم، اونا میگن ما مجبورتون نکردیم، می‌خواستید قبول نکنید. مستضعفین از خدا می‌خوان که پس عذاب مستکبرین رو دو برابر قرار بدید. جواب میدن که لکلن ضعفون، هر دوتون دو برابر عذاب دارید. پس یه دسته از مستضعفین هم هستن که در جهنم همنشین مستکبرین هستن و هیچ فرقی ندارن. به همون اندازه که مستکبرین مؤاخذ هستند و مورد عقوبت قرار میگیرن، مستضعفین هم هستن. پس عنوان استضعاف یک عنوان ارزشی نیست، یک چیزی نیست که مورد قبول قرآن باشه به طور کلی بگن هر که مستضعفه این یک قشر خوبی است، قشر پیشرو هست. و اسلام اینها را عرض کنم که معاف میکنه از مسئولیت ها، چنین چیزی نیست. از اینجا نتیجه میگیریم که اون آیاتی هم که وعده هایی به مستضعفین میده که در دنیا به مقام امامت و رهبری مردم میرسند و پیشوای جامعه میشن، نه از اون جهتی است که فقط مستضعفن، بلکه به واسطه ایمانشون هست. یعنی وقتی میفرماید و نرید و انمن علی الذین استضعفوا، این معناش این نیست که الذین استضعفوا بما انهم مستضعفون، بل بما انهم مؤمنون. ملاک این که اینها ترقی میکنند و اراده خدا بر این قرار گرفته که پیشرو بشند و پیشوای مردم دیگه بشند، اینه که ایمان داشتند نه اینکه مستضعف بودند. به عبارت دیگه الذین استضعفوا عنوان مشیر است، ملاک حکم را به دست نمیده. نرید و انمون علی الذین استضعفوا لا بما انهم مستضعفون بل بما انهم مؤمنون. شاهدش بر اینه که بسیاری از مستضعفین خدا میبره جهنم، در همین دنیا هم مستضعف هستن تا آخر عمرشون، بعدش هم میرن تو جهنم همنشین مستکبرینه. اگر خود عنوان استضعاف یک عنوان مطلوبی بود و ملاک کمالی بود یا ملاک فضیلت و برتری در دنیا بود، پس چرا باید اونا برن جهنم و چرا باید تا آخر اون مستضعف بمونند؟ اونایی که در روز قیامت با مستکبرین جدال میکنند کسانی هستند که به حال استضعاف از دنیا رفتند و در اون عالم با مستکبرین جدال میکنن، نه اینکه بعد اینا شده بودن مستکبر، نه همونی که مستضعف بودند و با حال استضعاف هم از دنیا رفته بودند در جهنم با مستکبرین به بحث میپردازه. خود عنوان مستضعف بودن یک کمالی نیست، ارزشی را واجد نیست. اگر مستضعفینی مؤمن بودند، به دستورات خدا عمل کردند، در راه او تلاش کردن، از اون جهتی که مؤمنن، از اون جهتی که جهاد و تلاش کردند، خدا بر اونها منت میذاره، نه صرفا از جهت استضعاف. خب پس چرا میفرماد و نرید و انمون علی الذین استضعفوا، نمیفرماد و نرید و انمون علی الذین آمنوا؟ قاعدش این است که عنوانی که در یک قضیه اخذ میشه علت باشه برای ثبوت محمول. میگن اخذ صفت در قضیه مشعر به علیت. اینجا هم حکم انمون علی الذین انمون را حمل کرده بر الذین استضعفوا، اخذ این عنوان مشعر به علیت هست، یعنی چون مستضعفن. اینجا که معلوم شد این خصوصیتی نداره، پس چرا این عنوان را اخذ کرده با اینکه علت نیست برای منت الهی؟ این نکته ای داره. نکتهش این است که در آیه قبل فرموده که و جعل بعض طائفه بل یستضعف طائفه منهم، فرعون یه دست از مردم را به استضعاف کشنده بود یا ضعیف میشمرد. خدا میخواد بفرمایند که همون مردمی که ضعیف شمرده بودن شده بودن و در ضعف و ناتوانی بودن، همونها را ما به مقامات عالی میرسونیم، نعمتهای زیادی بهشون میدیم، به سروری و آقایی میرسونیم. یعنی اراده الهی تابع شرایط اقتصادی نیست، میخواد اون ارزش‌های غلطی که حاکم بر جامعه بوده اونها رو محکوم کنه، میخواد اونها رو از بین ببره، باش مبارزه کنه. یعنی ببینید همین هایی که میگفتن اینها ضعیفن ناتوانن، ما همین ها را سرور کردیم. قدرت الهی و عظمت الهی و عدم عجزش در برابر اسباب اجتماعی و طبیعی را میخواد بیان بفرماید و اون ارزش های غلطی که بر جامعه حاکمه اینها را نفی بکنه. یعنی ملاک آقایی ثروت نیست، وقتی خدا بخواد همین فقرا به آقایی میرسن، همون هایی که ضعف و ناتوانی داشتن همینا سرور دیگران میشن. پس نکته ذکر استضعاف در این آیات همینه، کما این که در یه آیه دیگری میفرماید بله کانون الذین کانون یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. اگه آیشو پیدا کنم، بله، و اورثنا الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. این معناش این نیست که و اورثناهم بما لانهم مستضعفون یا بما انهم مستضعفون. همون کسانی که در چشم مردم ضعیف و ناتوان شنده شده بودن، همونها را ما مالک مشارق و مغارب زمین قرار دادیم. این میخواد بفرماید که برای خدا چنین نیست که ضعف مردم مانع بشه از این که اینها را بالاشون بیاره. در عین حالی که ضعیف بودن و دیگران هم اونها را ضعیف میشمردن یا ضعیفشون کرده بودن، خدا خواست که به آقایی و سلطنت و ملک برسن. به هر حال پس طبقه بندی جامعه بر اساس اقتصاد و اینکه یه دست مستضعفن و یک دست مستکبر و هر کدوم دارای ویژگی های اخلاقی و اجتماعی خاص هستن، مورد قبول قرآن نیست. کما این که ثروت و فقر از دیدگاه قرآن مساوی با حق و باطل یا ایمان و کفر و یا ارزش‌های مورد قبول قرآن نیست. یعنی اینطور نیست که هر کس ثروتمند است در نظر قرآن مطلوب و با ارزش باشه و هر کس فقیر است محکوم، یا بالعکس هیچ کدامش. ممکنه کسانی ثروتمند باشند و مورد قبول قرآن هم باشند، قرآن برای اونها ارزش هم قائل بشه. حتی به زبان ماتریالیست ها بخوایم صحبت کنیم، کسانی وابسته به طبقه حاکمه باشند و در این حال مورد قبول قرآن هم باشند. عکسش هم هست، اینطور نیست که هر کس فقیره مورد قبول قرآن باشه. دیدیم که همین مستضعفین را خدا می‌فرماید که اینا در جهنم با مستکبرین هم نشین هستند و فرقی نمی‌کنن، اینها هم همون عذابی میشن که مستکبرین میشن. در این طرفش که روشنه که هر کس فقیر بود یا مستضعف بود از نظر قرآن مورد احترامی نیست، احترام مال ایمانه. این طرفش هم همینطوره، اینجور نیست که هر کس ثروتمند باشه این از نظر قرآن مطرود و مردود باشه، یا حتی اگر کسی از طبقه حاکمه باشه. به اصطلاح قرآن از کسانی یاد میکنه که حاکم بودند و بالاترین ثروتها و بهره‌مندی‌های مادی هم داشتند و بالاترین ارزش‌ها را هم از نظر قرآن داشتند. انبیای را نام میبره که اینها در عین مقام نبوت و رهبری اجتماعی و مقامات معنویشون و فضیلت‌های انسانی که داشتن دارای سلطنت بودن و دارای ثروت و حتی تجملات فراوان، مثل حضرت سلیمان، حضرت داوود، حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیهم السلام. بلکه شاید بشه استفاده کرد که بعضی از انبیاء اولوالعزم اصلا از طبقه حاکمه برخواستن. حضرت ابراهیم علیه نبیناب علیه السلام در یک خانواده وابسته به دربار متولد شد. حضرت موسی در دامن فرعون پرورش پیدا کرد و تا جوانیش در دربار فرعون بود و جز درباریان بود و بعد هم پیغمبر شد و از پیغمبران اولوالعزم. پس صرف این که کسی از یک طبقه هست نژادن یا در یک طبقه پرورش پیدا کرده و از بهرمندی های مادی متمتع شده، این مانع نمیشه این که فرد با فضیلتی بشه و از نظر قرآن مقبول بشه. همینطور قرآن از افرادی یاد میکنه که اینها بالاترین ارزش ها را در جامعه داشتند از دیدگاه قرآن و در این حال جزء طبقه حاکمه هم بودند. اصحاب کهف اینها جزء طبقه حاکمه اون زمان بودند، ولی اینها عزلت گزیدند و از اون دربار خارج شدند و خدا بر اونها منت گذاشت و به اون امتیازی تقریبا منحصر به فرد اونها را مفتخر فرمود. یا مؤمن آل فرعون، شخصی بود در دستگاه فرعون و صاحب مقام و منصب، ولی مؤمن بود و یک سوره قرآن در باره به نام این شخص نامگذاری شد، سوره المؤمن. بنابراین از دیدگاه قرآن ثروت مساوی با محکومیت نیست، فقر هم مساوی با مطلوبیت و ارزشمندی نیست، بلکه ملاک ایمان است و کفر، حق است و باطل، اطاعت است و عصیان. مؤمن چه فقیر باشد چه غنی، پیش خدا ارزشمند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کافر هم چه غنی باشد چه فقیر، مطرود. نکته دیگه این که نعمتهایی که خدا به فردی و یا به جامعه میده یا به یک قشری از جامعه میده، اینها نه دلیل کرامت اون فرد یا گروه یا جامعه پیش خداست و نه دلیل مذمومیت و نامطلوب بودن اونها. بلکه نعمت‌های مادی تحت سنت‌های مختلفی قرار می‌گیرد. گاهی وسیله آزمایش است، چه برای مؤمن چه برای کافر. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه. اما الانسان چه اون آیه شریف، و اذا مبتلا بعد اول آیه و اما اذا مبتلا، نه آیه جلو بشه، فاما الانسان اذا مبتلا ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلا فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. کل مردم اینجور خیال میکنه که وقتی خدا نعمت مادی به کسی میده، این خیلی پیش خدا عزیزه، یا وقتی خدا ازش نعمتشو ازش میگیره و او را خار میکنه در اجتماع، این پیش خدا هم خاره. هیچ اینجور نیست، اینها ملاک نیست. وجود نعمت آزمایش است برای صاحبان نعمت، فقر هم وسیله آزمایش دیگری است برای عده دیگری. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. حضرت سلیمان هم بعد از اینکه اون عظمت را خدا بهش داد گفت هذا من فضل ربی لیبلغنی اشکر ام اکر. پس نعمت‌های دنیا ابزارهای آزمایش است. وجودش یک نحو آزمایشی است، گرفتنش هم یک نحو آزمایشی است. این یک کانال کلی که همه نعمت‌ها و فقرها میتونه
درش قرار بگیرن. از طرف دیگه از این آیاتی که خوندیم در جلسات گذشته به دست آمد که گاهی گرفتاری و فقر، تنگ دستی، خشکسالی و حتی قحطی ممکن است نعمتی باشه از خدا برای مردمی، برای اینکه توجه اونها به سوی خدا جلب بشه و آماده پذیرش دعوت انبیا بشن. اون دعایی که از سوره اعراف و انعام داشتیم که آخرش داشت لعلهم یتضرعون یا لعلهم یضرعون. کما اینکه گاهی دادن نعمت به مردمی خودش نوعی نقمت است، گویی که ظاهرش نعمتی ولی در باطن نشانه ایست از قهر الهی. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. چون خدا عنایتش را از اینها برداشته و اینها در سرازیری سقوط قرار گرفتن، وسیله سقوط بیشتر براشون فراهم میکنه، مال و ثروت بیشتری هم بهشون میده تا در گناه بیشتر پیش برن. پس هیچ دلیل این نیست که نعمت دادن موجب برتری مردمی و کرامت مردمی پیش خدا باشه. البته یه سنت دیگری هم هست که اگر مردمی جامعه ای ایمان به خدا آوردن و تقوا پیش گرفتن، خدا حکمتش اقتضا میکنه که بهره‌مندی مادی این جامعه هم بیشتر بشه تا بتونن با ابزارهای مادی به تکامل معنوی بیشتری برسن. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. یا یه آیه درباره اهل کتاب داره، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اگر به دستورات تورات و انجیل عمل میکردن، خدا سراپا اونها را غرق نعمت میکرد، از بالا و پایین، از بالای سر و زیر پاشون نعمت به اینا میبارید. بله، اگر یک جامعه متقی شدند و رو به خدا رفتند، نعمت‌های فزونی نعمت‌های مادیشون میتونه دلیل اکرام الهی باشه. ولی هیچ کلیت نداره که هر جا نعمت هست این دلیل کرامت هست، یا هر جا فقر هست دلیل ذلت پیش خداست، یا بالعکس، هیچ کدامش کلیت نداره. نکته دیگری که از این آیات استفاده میشد این است که افراد و گروه ها و جوامع با اینکه آزاد و مختار هستند و مسئول کارهاشون هستند، در این حال عواملی هست که موجب رجحان یک کفهی بر کفه دیگری میشه. این بحث بیشتر جنبه روانشناختی داره. از بسیاری از آیات استفاده میشه که انسان وقتی نعمتهای مادی زیاد شد و دلبستگی مادی پیدا کرد، این سرمست میشه، مغرور میشه. و کم اهلکنا من قریت مطرت معیشتها. تعبیر جالبیست، مردمی که زندگی را سرمست کرده بودن. یعنی اونچنان غرق در شادی و سرمستی بودن که زندگیشون سراپا خوشی و شادی بود. طبعا باید نعمتهای فراوانی داشته باشن تا اینجور بشن. اینا رو هلاک کردیم. یا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. یا اون تعبیراتی که داشتیم که مترفین غالبا با انبیا به مبارزه برمیخواستن، الذین اترفناهم فی الحیات الدنیا، یا امرنا مترفیها ففسقوا فیها، یا اکابر مجرمیها و امثال این تعبیرات، اینا شاهد بر اینه که انسان طبعا طوریست که وقتی بهرمندی های مادیش زیاد شد حالت غفلت براش دست میده. این غفلت کم کم موجب انحراف از حق میشه و حتی به اونجا میکشه که اراد با حق ببرزه و با انبیا به مبارزه برخیزه. البته این باش معناش این نیست که چنین کسانی مجبور هستن، اگه مجبور بودن که مسئول نبودن، مورد مؤاخذه واقع نمیشدن. هم میپذیرد که این حالات در روان انسانی مؤثره و او را میکشاند و سوق میده به سوی انحراف، و هم در این حال اونها را مسئول میدونه و مؤاخذه میدونه. یعنی هیچگاه اینها عامل اصلی و اساسی نیستن، نقش اصلی را همواره اراده و اختیار انسان بازی میکنه. بله اینا یک عامل های کمکی هستن، معنای آزمایش هم همینه. برای اینکه یک پهلوانی را بخوان بیازماین، باید او را مورد فشار قرار بدن تا ببینن چه اندازه میتونه مقاومت کنه. باید به سوی جهت مخالف میلش بدن تا ببینن آیا میتونه خودشو کنترل کنه، مقاومت کنه یا نه. پس قرآن میپذیرد که نعمتهای مادی و برخوردیاریهای مادی موجب غفلت و انحراف میشه، اما نه به عنوان یک عامل اصلی و تعیین کننده، بلکه به عنوان یک عامل کمکی است. ذکر این هم برای خودش جنبه تربیتی داره که کسانی که خدا بهشون نعمت میده خودشون رو بپند، حواسشون جمع باشه که نعمتهای مادی چنین اقتضایی را داره. توجه دادن به این که این نعمتها موجب انحراف میشه، البته موجب که تعبیر میکنم منظورم اصطلاح عرفیشه، نه به معنی ایجاب و علیت تامه. چون چنین اقتضایی در اینها هست، مردم باید حواسشون جمع باشه، خودشون رو بپایان، مخصوصا اونایی که نعمت دارن باید مواظب باشن که این بهره‌مندی های مادی اونها را منحرف نکنه و از خدا غافل نکنه. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. همینطور به یک عامل روانی دیگری قرآن اشاره می‌فرماید که اون هم به نوبه خود خیلی مهم و مؤثر هست، در این حال که رفع مسئولیت نمی‌کنه و جبرآور نیست، و اون اینه که در اجتماع خواه ناخواه قشرهای مختلفی وجود دارن و بر اساس ارزش‌های صحیح یا غلطی قشری برتری پیدا می‌کنن بر قشر دیگر. غالبا ارزش‌های مادی حاکمه، هر که ثروتش بیشتر باشه، حالا خواه از راه حق ثروتی پیدا کرده باشه خواه از راه باطل، اون قشری که ثروت بیشتری دارن، تمتعات مادی بیشتری دارن و احیانا مال نیرومندی بدنی بیشتری یا قوای ذهنی و فکری بیشتری است. چون این اختلافات در میان انسان‌ها وجود داره، همه یکسان نیستن از نظر نیروی بدنی، از نظر نیروی فکری، از نظر ابتکار، از نظر مدیریت، انسان ها همه مساوی نیستن، استعدادهای افراد برای هر یک از اینا مختلف. طبعا یک کسانی امتیازاتی را در جامعه پیدا خواهند کرد و این هم چیزیست که در نظام خلقت ملحوظه. هیچگاه قرآن نمیپذیره که جامعه باید همه یکسان و یک نواخت باشند، و در مواردی تصریح شده به اینکه این اختلافات در خلقت ملحوظه، از جمله در سوره زخرف میفرماید و فضلنا بعضهم و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ما این را در نظام خلقت ملحوظ کردیم که بعضی از مردم یک برتری هایی بر بعضی دیگری داشته باشند، ممکنه اونها هم یه برتری های دیگری بر اینها داشته باشن. یک کسی برتری بدنی داره، یکی برتری فکری داره، یکی برتری عقلانی داره، یکی برتری عاطفی داره. برتری های ما به مردمی دادیم، البته این معناش نیست که 100% باز همه استعدادها یک نواخت میشه. نه، ممکنه یک کسی نه برتری عقلانی داشته باشه نه عاطفی. به هر حال اختلافاتی در استعدادها وجود داره که نظام خلقت ایجاب کرده و میبایست باشه و این تقدیر الهی است و هیچ کس هم از خدا طلبکار نیست. همونطور که هیچ که نمیتونه بگه چرا یکی انسان شده، یکی حمار شده، یکی بقر شده، همینطورم جای این سوال نیست که چرا یکی زن شده، یکی مرد شده. یکی هوش بیشتری داره، یکی هوش کمتری داره. یکی قدرت بدنی بیشتری داره، یکی قدرت بدنی کمتری داره. نظام خلقت این اختلافات را ایجاب میکنه. هیچ کس هم حقی بر خدا نداره. بعد از این که خدا این استعدادها را به افراد داد، الاختلافها، اون وقت هر کسی را طبق استعداد خودش و قدرت خودش تکلیف میکنه. در مقابل عمل به تکلیف هست که خدا حق قرار میده بر خودش. هر کسی اون چه توانایی داره، اگه تواناییشو به کار گرفت، اطاعت خدا کرد، در همون حد قدرت خودش خدا پاداش میده بشه. اگر در راه غلط به کار برد، کیفر میکنه. حق اینجاست جاش، ولی در اصل خلقت هیچ کسی بر خدا حقی نداره. قبل از این که آفریده بشه که چیزی نیست که حقی داشته باشه، بعد از این که آفریده شد اونطور که خدا آفریده آفریده میشه. که کسی بگه من دلم نمیخواست آفریده بشم، خدا چرا منو خلق کرد، این چرای بیجاییست. شما چه کاره بودید که بخواهید یا نخواهید؟ اون وقت که نبودید که خواستی نداشتید، حالا که هستی که خب خدا شما را آفریده. من دلم نمیخواست یعنی چی؟ یعنی وقتی که نبودم دلم نمیخواست، اون وقتی که نبودید که شما دلی نداشتید تا بخواهید یا نخواهید. بعد از اینم که خدا آفریده، که همینجوری هست که آفریده، مال اوست هر جوری میخواست آفریده، هر جوری حکمتش اقتضا میکرد. پس قبل از آفرینش که کسی چیزی نیست حقی داشته باشه، بعد از آفرینش هم اون چه خدا داده تکوینن که داده، اون چه هم که نداده حکمتش اقتضا نمیکرده نداده. بعد از همه اینها اونجا که پای اختیار و تکلیف در میان آمد، اون وقت حق پیدا میشه. کان حقا علینا نصر المؤمنین، کسانی که ایمان و عمل صالح بیارن پاداششون میده، کسانی که کفر ببرزن عذابشون میکنه. حق بعد از خلقت پدید میاد، قبل از خلقت که حق نیست. به هر حال این اختلافات در اصل خلقت ملحوظه، میبایش باشه. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیبلوکم و رفعنا بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، آیه آخر 165 سوره انعام. و چیزهای دیگری، حتی قرآن نهی می‌فرماید از این که کسی در دلش تمنی کند چیزی را که خدا تکوینند به دیگران داده. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اون برتری های طبیعی و تکوینی که خدا به کسی داده شما آرزو اونها را نکنید. حکمت الهی اقتضا می‌کرده که کسی برتری تکوینی داشته باشد. اگر شما اینا نپذیرید، در واقع اعتراض بر خدا دارید میکنید. خدا چرا به او تکوینن اون یکی را مرد کرده، این یکی را زن؟ مرد اعتراض کنه چرا من زن نشدم، زن اعتراض کنه چرا مرد نشد. این اعتراض بر فعل خداست و بر حکمت الهی است. ریشش نوعی کفر است. همینطور تکوینی های اختلافات فردی، یکیست کم هوشتره، یکی باهوشتره. اون کسی که هم هوشتره بگه چرا خدا من را مثل اون یکی قرار نداد، این ریشش نوعی کفره، اعتراض بر کار خداست. یعنی تو من بهتر از خدا میفهمم. به هر حال این اختلافات وجود داره، طبعا آثاری هم در زندگی اجتماعی خواهد داشت. اون کسی که هوش بیشتری داره، ابتکار بیشتری داره، یا نیروی بدنی بیشتری داره، از بهره‌های مادی بیشتری هم بهره‌های مادی بیشتری هم برخوردار خواهد شد، البته اگه تنبلی نکنه. این اختلافات طبعا به وجود میاد، تکوینی هم هست، هیچ جای گریزی و گزیری هم ازش نیست. کلام در اینه که بعد از اینکه این اختلافات به وجود آمد، آیا خود این اختلافات منشأ کرامت پیش خدا میشه؟ نه، کرامت بعد از این است که با فعل اختیاری راهی را انتخاب کند. اتقاکم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نمیگه این اکرمکم عند الله اذکاکم، اذکاکم باهوشترینتون، اعقلکم، اعلمکم، حتی اینها هم نیست، حتی علم هم به تنهایی منشأ فضیلت و کرامت پیش خدا نیست. ممکنه کسی علمش هم خیلی زیاد باشه و جاش هم تو جهنم باشه، مثل خود شیطان. اینها هیچ ملاک نیست، ملاک اونیست که نتیجه عمل اختیاری شماست، اون موجب کرامت میشه. حلقه تقوا بیشتر باشه. پس صرف بهرمندی از نعمتهای مادی هیچ موجب فضیلت و کرامتی نیست. در این حال قرآن میپذیرد که وقتی کسانی در یک جامعه برتری یافتند، بهتر در دیگران میتونن اثر کنن، تأثیر بگذارن، دیگران زودتر از اونها اثر میپذیرن و این در اثر ضعف روانی است. انسانهایی که تربیت شده نیستن، حالت تقلید از بزرگان و برتران درشون قوی، کودک صفت هستن، نگاه میکنن ببینن بزرگترها، برتران، ثروتمندتران چکار میکنن، اونا هم کارا بکنن. این هست، این یک عامل روانی است و قشر برتر میتونه در قشر غیر برتر تأثیرات زیادی بگذاره، ولی در این حال موجب جبر نمیشه. ولذا در روز قیامت یه عده میگن ربنا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلون السبیلا، ما از بزرگان و برترانمون اطاعت کردیم، اونها ما را گمراه کردن. ربنا فآتهم ضعفا من العذاب، به اونها دو برابر عذاب بدیم. ولی خدا قبول نمی کنیم، شما مسئول کار خودتون هستید، اونها شما را مجبور نکردن. پس همونطور که ثروت می تواند برای خود فرد غرور آفرین باشد، موجب طغیان باشد، برای دیگران هم میتواند عامل تقلید و کشندن به دنبال خود باشد. این هم یه عامل روانی مورد قبول قرآن هم هست، اما قرآن در مقام این هست که این عوامل رو خنسا کنه. این واقعیتی است، چنین گرایشی در انسان ها وجود داره، اما میتواند انسان مقاومت کند و این گرایش ها را خنسا بکنه. جان کرام اینجاست، اونقدر اسلام به اراده و اختیار انسان اصالت میده که هیچ عاملی را در مقابل اون به عنوان عذر نمیپذیره. این هم یه مطلب، مثل این که وقت داره میگذره من خلاصه کنم. شاهد بر این که این عوامل تأثیر قطعی نداره اینه که مستضعفین، کسانی که در مراتب پایین اجتماعی بودن، اینها بسیاری ازشون ایمان به انبیا می آوردن و خدا اونها را از عذاب نجات می داد، در حالی که سایر مستضعفین و سایر مستکبرین مستحق عقاب واقع می شدن. پس اینطور نبود که پستی در اجتماع یا ضعف یا فقر عاملی باشد که گرایش مسلط اجتماعی اونها را محکوم و مقهور کنه. در بسیاری از موارد هست که قوم نوح مثلا میگن ما به تو ایمان بیاریم، در حالی که اتبعک الارذلون، یا و ما نراک الا اتبعک هم اراذلنا بادی الرأی، هستهای ما به تو ایمان آوردن در حالی که اینا دورو بر تو هستن، ما به تو ایمان میاریم. پس پیدا معلوم میشه با این که یک کسانی بر اساس ارزش های غلط اون زمان ارازل نامیده می شدن و در این حال اینها محترم بودن، ایمان به پیغمبر خدا می آوردن و نجات پیدا می گردن. پس این طور نیست که حتی اگر یک قشری در جامعه جزء ارزلین هم به حساب بیاند، محکوم جو اجتماعی باشن و قدرت مقاومت ازشون سلب بشه. اگر چنین چیزی می شد مسئولیت هم نداشتن، ولی نه چنین چیزی شده و نه رفع مسئولیت شد. پس انسان اونچنان استقلال اراده داره که در مقابل همه این عوامل روانی و اجتماعی میتونه مقاومت کنه. یه نکته دیگه هم هست که آیا این تحولات تاریخی، اینا بحثای جامعه شناختی بود به اصطلاح، یک نکته هم مربوط به تحولات جامعه است یا فلسفه تاریخ، که آیا این تحولات همیشه سیر تکاملی داشته و جامعه همیشه در حال پیشرفت هست یا نه. از بررسی این آیات برمیاد که چنین چیزی هم ثابت نیست. ممکن است جامعه ای از لحاظ مادی نعمتهای فراوانی داشته باشه، جامعه بعدی از اون فقیرتر باشه. قرآن موارد زیادی را ذکر می‌فرماید که و عمروها اکثر من ما عمروها کانو اشد منهم قوتن. طوایف قبلی از لحاظ مادی، بهره‌مندی‌های مادی قوی‌تر، شدیدتر بودن، جامعه های بعدی ضعیف‌تر. حتی از لحاظ علم و صنعت ممکنه یک جامعه در علم و صنعت پیشرفت بکنه، تمدن درخشانی به دست و ارزش‌های روز داشته باشه و بعد منقرض بشه. جامعه بعدی که میاد از اون علوم و صنایع گذشتگان هم محروم باشه، هیچ کلیت نداره. قوم نوح وقتی در طوفان غرق شدن دیگه آثار تمدن صنعتشون در آیندگان باقی نمون، یه چند نفری موندن، عده معدودی. پس ممکنه حتی تمدن یک جمعیتی هم به کلی منقرض بشه. هیچ ضرورتی نداره که دائما باید در حال تکامل بشه. و اما از نظر ارزش‌های معنوی که خیلی روشن‌تر هست، ممکنه یک جامعه مؤمن باشد به حسن اختیار